بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولانا يا ابا صالح المهدي و رحمة الله و بركاته. دو نقطه کوچیکی از بحث دیروز سوال جناب آقای دکتر فهیمی باقی موند، اون رو توضیح دادم و بحث رو ادامه دادیم. ایشون نسبت به کلمه جلال توضیح خواستن که بحث ما در محرم الاکل عارضی بود. محرم الاکل عارضی را سه مورد گفتیم: جلال و موتوع و رضیع لحم خنزیر. رضیع لبن خنزیر، این سه تا را گفتیم، ادلهش هم کامل شد. کلمه جلال و کلمه و مسئله مرتبت یا رعایت رتبه در تعارض، این دو تا رو ایشون توضیح خواستن. الان توضیح بدم بعد بحث و ادامه که نسیه بود. جلال مادش جله است با فتح جیم و لام مشدد، به معنای بعره یا بعره بعیر، در اصطلاح فارسی که میدونید چیز نداشته باشد،
فضله
آن هم فضله بشکل و به عذره انسان هم اطلاق می شود. جله خود اسمیست برای عذره، حیوانی که از اون استفاده کند می شود جلال. این توضیح لغوی برای شما. و اما بازم سؤال دومتون نسبت به رتبه و مرتبه بود، گفتیم در تعارض. ببینید تعارضی که بین دوتا دلیل واقع می شود، هر دو دلیل باید متساویان باشد، قوتن، مکانتن و اعتبارن. از لحاظ سند، از لحاظ دلالت، از لحاظ جایگاه. بنابراین اگر دو تا روایت تعارض کرد، یک روایت دلالت بر مطلوب داشت صریحاً به صراحت، روایت دیگر دلالت بر مطلوب داشت با ظهور نه با صراحت، اون روایتی که دلالتش به نص و صراحه هست مقدم است و اون روایتی که دلالتش بر
صراحه.
این هم این قسمت را خود سید الاستاد هم تایید میکنند و جزء عوامل تقدم میشمارند. و همینطور اگر دو تا متعارض، یک طرف روایات و نصوصیست کثیر متعدد، یک طرف یک روایته، بازم تعارض صورت نمیگیرد. چرا؟ چون اون طرفی که کثرت دارد اعتبارش بالاست. و همینطور در بحث قبلی هم گفتیم، در بیانات سید الاستاد هم اشاره شده بود، اگر دو تا روایت از نظر سند دوتاش معتبره ولی که یک روایت سندش صحیح، دیگری موثقه. اون روایتی که سندش صحیح هست مقدم میشه در اون روایتی که سندش موثقه. السلام علیکم و علیکم. بفرمایید جا تو کنیم. بنابراین در صورت تعارض بین روایت صحیح و موثقه، روایت صحیح مقدم. این نکته را اضافه کنید در مورد قبلی چه گفتیم؟ یک طرف اگر کثرت داشته باشه، طرف دیگه روایت واحدی باشد. اگر فقط یک روایت باشه، طرف مقابل روایت کسی یک عنوان دیگه هم اضافه میشه. چی میگن؟ میگن روایتون شازه، روایت شازه مساوی یا نزدیک با عدم اعتباره. کی؟ یه خصوصیت داره. در صورتی که طرف مقابلش روایت سیده باشه. این هم گفتیم
آجا باشه اگر میخوید یک روایت صحیحه باشه، صحیحه اعلایی باشه، در مقابل ما نمیتونه استادگی بکنه.
در مقابله
اون روایات کثیر،
روایات کثیر که صحیح توشون باشه دیگه، صحیح دونه باشن.
طرف مقابل یه دونه روایت صحیح هست،
یه دونه روایت صحیح داره. نه دیگه، اون روایت طرف مقابل اگر یه روایت صحیحه و روایت کثیر هم همراه شد، ترجیح با اون قوت سند به تعبیر بعضی از اعازم مشهی صدر. بعد اینه که گفتیم چیزی دیگه را دیروز اضافه کردیم. چه گفتیم؟ گفتیم در تعادل و تساوی متعارضین وحدت مرتبه هم شرطه. بله، در تعارض باید در یک مرتبه باشه متعارضه. تطبیق کردیم به تضاد. چطوری شما به تناقض میگین؟ هشت وحدت که داشت، وحدت حمل آوردید شد نو، وحدت مرتبه هم اضافه کردید شد ده. منظور از وحدت مرتبه در تناقض چه بود؟
اینکه از نظر نص و ظهور
نه، در تناقض، در تناقض
تعارض من هر دو هست باشن یا هر دو ظهور
مقام علت باشن یا
نه. اشاره فرمودید صاحب مقام. در تعارض گفتیم وحدت مرتبه متعارضن در یک مرتبه باشد، یا در هر دو در مرتبه علیت یا هر دو در مرتبه معلولیت. اگه گفتیم یک شی هم موجوده هم موجوده، تناقضگویی میشه، تضاده. ولی میگیم نه، تضاد نیست. چرا؟ چی میگیم؟ موجود است در مرتبه علیت، موجود است در مرتبه وحدت مرتبه نشد. این که در تناقض گفته بودیم، گفتیم در بحث اصول و فقه این وحدت مرتبه رو چه میگن؟ از دیروز چه خیلی هم
میگن؟
احسن میکنم، یادتان نفته؟ ماشاءالله تو باقید هنوز آز لطفانی نیامد آقای دوهی هست تو باقید. وحدت مرتبه در اصول چه می شود؟ عبارت است از وحدت در عنوان. دو تا دلیل در وعده یا در مرتبه عنوان اولی باشن، یا دو تا دلیل در مرتبه عنوان ثانوی باشن. اگر یک عنوان اولی یک عنوان ثانوی بود، تعارض نیست. چه می شود؟ قانون کلی رو گفتم. چی بود قانون کلی؟ عنوان ثانوی همیشه حاکمه بر عنوان اولی
حکومتش از خونه حکومتش
از بله دیگه همون حکومت قسم دوم جمهوری اسلامی حکومت قسم دوم دیگه رافع منظور بله تنظیم نیاز تصریح داشت برای گفتن خب مسیر گم نشد تا سؤال ایشان توضیح کاملی داده بشه در ضمنش مطلب هم خب اما در اینجا عنوان اولی و عنوان ثانوی درست عنوان اولی و عنوان ثانوی نبود در بحث ما از قبیل عنوان ثانوی شبیهش بود لذا گفتیم تقدمش تقدم حکومتی نیست چه شبیه یه دونه رمزشو داره رمز عنوان ثانوی چه بود؟ عنوان آریزیست دیگه آریزی ذاتی نیست ذاتی داره حقایق اولیه واقعیت خاشی چیه؟ اولیه عوارض آرزه ها و حالت های بعدی که آرز می شود اینا کلن در وادی و قلم روی عنوان ثانوی یه دونه خصوصیت رو داشت چه بود؟ عروض آرزیستیه به خاطر آرزی شبیه می شد و گفتی مقدم تقدمش در چه حرف بود یادتونه؟ آفرین برای عنوان اولی دلیل عنوان اولی مقتضی را جلوگیری میکنند دیگه عنوان اولی با وجود دلیل عنوان ثانوی مقتضی ندارد ظاهرا سؤال ایشان رو کامل شرح دادیم و از این بیشتر دیگه این قسمت از بحث کافی باشد تا ادامه بحث
آقای واسه بعضی آقای سوال میکنن اگر رضیعه صبح آقای دیگر باشه اون چطوری؟ رضیعه خنزیر فرد اسم بود
بله رضا هر صبح این که محرم الاکل به ذات
خنزیر سگ
فرقنه در ادامه گفتیم و امال بول و الغائط من حلال اللحم فطاهر حتى الحمار والبغل والخيل افرق دوم بول طاهر اللحم و غائطش حلال است سید الاستاد می فرماید کتاب تنقیح العروه جلد دو صفحه 385 که این حکم مورد اجماع قطعی است مضافاً بر نصوص کثیری که در باب وارد شده است یه سوالی یا یه نکته به ذهن شما الان باید بیاد چی چی به ذهن خود اومد؟ احسن تو جزا الله احسن جزا سید الاستاد که همیشه اجماع مدرکی رو پنبهشو میزنند که اجماع مدرکی یعنی ساقط شهرت یعنی ساقط یادتون رو گفتیم یه نیم نقطه رو هم اضافه کنیم یه نقطه رو گفته بودیم چه بود؟ گفتیم اجماع که تقسیم میشد به مدرکی و عدم مدرکی یا عدم اعتبار بعد از تطور اصول این رو گفته بودیم یه نیم نقطه رو هم اضافه کنیم که باقی مونده بود باقی اینه شهرت هم همینطوره شماری این ساعت جواهر میگه قول مشهور به شهرت عظیمه استناد میکنه اما بعد از شیخ میاد، شیخ انصاری میگه رب شهرت لا اصل لها، دیوار تطور، شهرت اجماع قبل از زمان شیخ انصاری ارتباطش مستند بود، بعدش دیگه اجماع مدرکی شد و کنار گذاشته شد، شهرت که لا اصل لها. تمام؟ منتها برای بعض از عزیزانی که این خدمت رو ممکنه بوده، این نکته ظریف دارد که ما اگه این نکته رو تذر توجه بکنیم خیلی دغدغه دیگه نداریم، به مشکل خاصی هم بر نمیخوری.
او چیزیت خودمویی؟
زیر از خودم چیزی. ما شهرت را به عنوان یک دلیل مستقل مستند حکم که اعلام نمی کنیم، احسن ما شهرت را فقط مؤید می دانیم، جابر می دانیم. یه چیزی خیلی زیادی ما از شهرت انتظار نداریم که شما گیر بدید که لا حجت چیزی ازش در نمیاد. ما که گفتیم حجت مرممه، جابره، بر اساس فهم عرف و عقلا درست شدیم قبلا کردم. بسیار خوب، الان محلل العقل و طهارت بول و حاله. اول اجماع قطعی، این اجماع قطعی به این نصوص بر مبنای خود سید الاستاد چه میشد؟ اجماع مدرکی است. اولین مطلبی که اعلام میکنند با این عبارت اجماع قطعی. یادتون هست یه چیزی اونجا گفته بودی؟ گفتی نظر و رأی ایشان و فقهای دیگر در اصول تافق فرق میکنند. اصول که بیاییم همونجوری اصولی بحث میکنند، ولی در فقه که آمده اجماع حساب میکنند.
یک از معاجم
اتفاقا بهترین شاهد اینه که تصریح میکنه اجماع قطعی و بعد نصوص. بهترین شاهد برای او حرفی که ما قبلن براتون گفته. خیلی خوب
استاد، این اجماع رو که قبول میکنم عنوان دلیل قبول میکنم معید
دلیل دیگه ظاهرش اینه که استناد میکنه به اجماع اولین دلیل یدل علیه الاجماع القطعی.
استاد این اجماع که برایش حجیت نداره چطور بشه؟
خب الان گفتیم حجیت نداره، اونجا شما تشریف داشتید یادای مسافرت حج و عطبات رو دید، خدا انشاءالله تفرقات رو نزیاد کنم. اونجا گفتیم جناب آیه توحیدی که رأی و نظر ایشان و همینطور امثال ایشان رأی اصولی ها در مقام فقهی فرق میکنه. یه دونه مثال برای شیخ انصاری همیشه شاید مکرر گفتم، خیلی مثال خوبیه. احسن، نه در بحث اصول که میاد میگد لا اعتبار لقول لغوی، ابدا قول لغوی هیچ حجیت نداره. چرا؟ نه اجماع نه شهرت هیچ نیست. ما مقاصد که میرسد میگه البین و کما فی المصباح مبادلت المال بالمال، او فقه و اون روزا برای تا خود منهاج صالحین سید الاستاد آوردم که در اصول مبناش چه بود فقه رو دیدیم که
توجهش چه همین باشه یا نه
توجهش اینه، توجهش اینه که ما از لحاظ بحث به ما و بحث عقلی همونطوری که ایشان خط اصولی رو تعیین میکنه همونه، کسی هم شاید نتونه مقاومت کنه در برابر حرکت کشتی اصولی ایشان میبرد. درست قبولی، اما وقتی که در مقام فتوا میاییم باید اطمینان و وثوق احتیاط نفسی و اعتماد بر آراء فقها ها اینا در مقام فتوا خیلی مهم اینا رو بسیار تضاد هم ندارد با اون آراء اصولی ایمان اونجا. این مطلبی که گفتیم الان بعد نصوص هم باید اشاره کنیم. به نصوص که میرسی نصوص زیاد هست، از جمله همین کتاب وسائل جلد دو باب نه از ابواب نجاسات، حدیث چهار صحیحه زراره. بله، درباره سندش رو بخونم. عن علی ابن ابن ابراهیم، صاحب تفسیر کنش است، عن ابیه هاشم که موثق و معتبر، عن حماد ابن عیسی که از اجلا و ثقات، عن حلیز ابن عبدالله هم که میشناسید از اجلا و مشایخ، عن زراره که عینون جلیلون شیخون ثقتون بل عجل، انهما قالا از صادقین علیه السلام، لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه، لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه. سند صحیح، دلالت هم کامل، حالت منتظری وجود ندارد. برای استحکام مطلب یکی دو تا روایت دیگری را هم همونطوری که اعاظم مشیشون هست اشاره کنید. روایت دوم همین باب و همین محراب حدیث نه موثقه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، روایت سندش موثقه است به خاطر خود عبدالرحمن که امامی بودنش برای ما ثابت نیست. در ذیل این حدیث می فرماید آقا امام صادق، و کل ما یؤکل لحمه، سؤال از طهارت و نجاست بول حیوانات هست، می فرماید و کل ما یؤکل لحمه فلا بأس به، و همینطور روایت دوازدهم باز هم موثقه عمار عن ابی عبدالله، حدیث دوازدهم همین باب و همین محراب، قال کل ما اکل لحمه فلا بأس بما یخرج منه. این حدیث رو گفتیم بیانش کامل تر هم هست، تنها بول نیست، ما یخرج منه بول رو باید. ادله قطعیست، روایات کامل، روایات دیگری هم هست، به این سه تا روایات معتبر با اون اجماع قطعی اکتفا می شود، جایی برا بحث دیگه باقی نخواهد موند. اما در ادامه که می فرماید حتی الحمار والبغل والخیل، این ستا چه می شود؟ اسب و استر و الاغ، ما یخرج من بطنه ها چه می شود؟ بله، آراء فقها ها رو ببینیم و نصوص رو ببینیم. آراء فقها ها مورد اجماعه، مورد اجماعه.
محل سوال چون بوده تحقیل کردن در روایت،
ولی هم نه شما ذهنان اگر
یاد باشم
اجماع. بله، اولا در اینه که ما اقوال را یا حکم را از لحاظ آراء فقها ها تعرض بکنیم که مورد اجماع هست یا اختلاف، و بعد ادله را ذکر کنیم. این حکم نسبت به این ستا حیوان حکمیست مشهور بین فقها مجمع علیه نیست، مورد اجماع نیست، مشهوره و مخالف هم دارد. مخالفین هم عددهایی است بسیار برجسته.
قائل نجاست به
قائل نجاست
احتیاط هم داره.
قول به احتیاط که بله فتوا نیست، قول به نجاست و طهارت که فتوا است. قول به طهارت گفتیم قول مشهوره. این قول مشهور اول عدلش بموند، از اول اخوال بررسی کنیم. قول به طهارت مشهور و اما قول به نجاست هم قائل دارد، از جمله خود شیخ طوسی کتاب نهایه صفحه 51 می‌فرماید اول این حیوانات نجسه، حکم به نجاست صادر میکنم. خب ابن جنید
اینجا بحثی که هست اینا بعدن هست
اون در بحث بعدی فعلا
مجمع علیه هست که کل مایی بکن در مو فلا بسده.
بسیار این ستا اگر هم باشد یا نباشد مورد بحث، این ستا محل کلام در معقول الله بودنش هم بحث. بنابراین این ستا رو تحت عنوان معقول الله قطعی نیاورد، باید خطا آورد.
ابن جنید مخالف این
بله، ابن جنید هم حکم به نجاست صادر میکنه و ابناء عام کلن قائل به نجاست هم به نجاست هم نجاست هم ببینید چی میشد. ابن جنید که خودش کتاب ندارد، اخوال آرایش تو کتاب ها منتشره، اخیرا یکی از فضلا کتابی را جمع کرده است به نام فتاوا ابن جنید، یک کتابکی شده است. حالا اون میخواید بگید خیلی مهم نیست، یادآوری بود. بنابراین فتاوای ابن جنید از جمله در مختلف آمده، کتاب مختلف جلد 1 صفحه 299 فتوا بر نجاست. از متأخرین هم کسانی هستند که قابل به نجاست هم، از جمله مرحوم صاحب حدائق محدث بحرانی با اصرار کتاب حدائق جلد 5 از صفحه 21 تا صفحه 25 با اصرار، و همینطور محقق اردبیلی قدس الله اسرارهم کتاب مجمع الفائده والبرهان جلد 1 صفحه 301 اینا خارج به نجاست هم. پس این هم تقریبا می شود چیز شبیه مشهور. ما چه گفتیم در باره مشهور؟ در باره مشهور گفتیم باره 5-6 نفر مشهوره. حالا فتوای مشهور رو که اعلام کردیم کم کم میاد پایین اعتبار، حداقل شهرت عظیمه نمیتونیم بگیم دیگه، دقت کردیم. کار که تا اینجا کشیده شد الان بریم به سراغ نصوص. از لحاظ اقوال اجماعی نبود تا ما مسئله را تلقی به قبول داشته باشی، تلقی به قبول کنیم و پروندهش مختومانه خیلی مسئله محل اختلاف. مشهور حکمش اینه، بریم به سراغ دلیل. ادله ما در این باب چه باشد؟ متاسفانه یا مشکلی که داریم این است که نصوص دال بر نجاست اول این حیوانات سگانه زیاد معتبر صحیح موثق چی میشه؟
هم زیاد هم معتبره؟
هم زیاد هم معتبره صحیح و سخن داره
پس من فتحابی
خیلی خوب
خیلی سخت میشه
سخت و آخر هم سخته من گشت متفقا کردم از فقهای اخیر از فقهای اخیر بعد از خود سید بعد از آقای بروجردی تا الان نیافتم نیافتم کسی را که فتوا بر نجاست بده و الا دلیل که الان میریم به سراغش خیلی با قدرت اون طرف حرکت میکنه اجمالا الان از اعراض خبر نیست گفتیم که اجماع نیستی که اعراض باشه اختلاف اما نصوص یک نصوص دال بر نجاست اموال حیوانات ثلاثه‌ای که بر مذکوره همین کتاب وسائل جلد دو باب نه از ابواب نجاسات حدیث نه و حدیث یازده حدیث نه موثقه عبدالرحمن که الان خوندیم زیدش رو خوندیم صدرش رو بخوندیم سند از لحاظ اعتبار درست و معتبر موثق است سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل یمسه بعض ابوال بهائم ایرسله ام لا قال یغسل بول الحمار والفرس والبغل فایش معلوم یغسل اون کسی که اصابه به توبیه اون یغسل یغسل بول الحمار والفرس والبغل سری دلالت این صراحت کم پیدا میشه
این طالب
ها نجاست نمی کنه شد طالب ها میکروبی چیزی میده بسیار خوبه خیلی خوبه احتمالیست عقلی
اصرحرش
پیش میاد با وجود این راویم خب اشکال نمیده اصرحرش میگید اصرحرش میگید مسئله ماییم و این نسل از اصرحرش که تر اصرحرش کردی پس خودتونم اعتراف کردی که ظاهرش نمیشد کاری کرد یرسل بول الحمار والفرس والبغل اون سائلم سوال از نجاست معلوم تناسب حکم و موضوع اونجا دیگه بهداشت و نجاست و شیکیمیکی در کار نیست دیگه نجاست و طهارته سوال میکنه دیگه یغسل ان اینا و دیگه کل ما یو اکل و لحم و فلا وسلی برزایدش میگه که گفتم قبلا ظاهر نجاستش هیچ ابهامی درش نیست ظاهرش نیست اما ظاهره و روایت یازدهم به روایت یازدهم سند بالاتر از این شد سند صحیح هست صحیح حلبی عنه عن محمد بن الحسن شیخ طوسی عن فضاله عن حسین ابن عثمان عن عبدالله ابن مسکان عن الحلبی قال سألت سعیر روات که میشناسید اجمالا همه ثقات و اجلاس عبدالله ابن مسکان امامی موثق همه اینها ثقات و اجلا نقل میکند سألت ابا عبدالله علیه السلام عن ابوال الخیل والبغال فقال اغسل ما اصابك منه. این هم حکم نجاست صادر کرد. سید استاد میفرماید که حکم به غسل، حکم به غسل اشاره به نجاست بول است. و روایت دیگر با به هشت همین کتاب، همین ابواب، با به هشت حدیث شماره هفت، این هم موثق است، موثقه سماعت ابن مهران. سألته عن ابوال سنور والکلب والحمار والفرس قال که ابوال انسان. این بی ارشاد نیست، بیگه ساری هستنی که ابوال انسان. این سه تا روایت، بازم روایت داریم، سه تا روایت با سند معتبر، با دلالت کامل و با فتوای شیخ طوسی از متقدمین، محقق اردبیلی و صاحب حدائق. چه می کنند؟ خیلی کار مشکله، خیلی کار مشکله. حالا ببینیم قائلین به طهارت ابوال این حیوانات ذکر شده روایتی نسی دارند یا ندارند. بله، دلیل ادله قائلین به طهارت، ادله قائلین به طهارت هم خوشبختانه نصوص هست، اما در مجموع دو تا روایت، این دو تا روایت در همین باب نه از ابواب نجاسات و کتاب وسائل جلد 11، این دو تا روایت، اولی حدیث شماره 2 روایت علی بن الحکم عن ابی الاغر بن نحاس عن ابا عبدالله بله میگم، و روایت دوم روایت شماره 14 از معلب نخونیز و عبدالله ابن ابی عفور که بازم از آقای امام صادق نقل شده. این دوتا روایت از لحاظ متن، متنشو بخونیم یا نمیرسیم بعدا بخونیم، متن درسته. به چه معنا درسته؟ یعنی دلالت بر مطلوب صریحه. از دلالت روایاتی که بر نجاست دلالت داشتن، دلالت اینها کاملتره، این صریح. اونا دلالتشون بر نجاست به ظهور بود، اینا دلالتشون بر طهارت صریحه. اما متاسفانه این دوتا روایت سند تقریبا ندارد. اگر بگیم سند ندارد هم مشکلی نیست، یعنی سندش ضعیف و ضعف سندش هم معروف پیش فقها، سندش ضعیف هم در زمین. با این سند ضعیف چی میکنیم؟ دوتا روایت داریم، اونم سندش ضعیف. آقا در برابر اون روایت با اون عدد و اون صحت سند و قوت دلالت، همه الان مقدمه بس برای تعارض گفتم که چی بود. پس الان مجال برای تعارض نیست، لذا صاحب حدائق نقطه رو بگم. و چون دیروز وقت عزیزانی گرفته بودی بعد شد، امروز زودتر بریم. یه نکته رو بگم که کامل کنید، بعد شرح ششم جلسه بعد. صاحب حدائق میگه که اگر بگیم حمله بر تقیه میشود زمینه ندارد، لا مجال له. چرا؟ چون حمله بر تقیه بعد از تعارضه، تعارض می کند، مجالی برای تعارض نیست. اون روایات صحاح با اون اعتبار اون عدد دو تا روایت ضعیف قابلیت معارضه رو ندارد. تا بگیم حمله بر تقیه کنیم، حمله بر تقیه همیشه یادتون نره بعد از تحقق
تعارضه.
ولی کلام تتمتون انشاءالله
روز جمعه بهمن من لم یشکر مخلوق لم یشکر خالق. این نقطه تلقی یادونه، اون تلقی از امتحانات جان سالم به در میارد که نکات ریز تلقی رو رعایت کند. یکی از نکات ریز اینه که نسبت به اعاظم و اکابر و فقها یک احترام و تجلیل خاصی قائل باشه. فقها کل امور، دقت کردید. بعد برابر این یک نقطه. نقطه دوم، ما که الان اینجا نشستیم از لحاظ نعمت شناسی تقریبا این نعمت رو به لطف خدا، کرم خدا، عنایت آن زمان، فقهای گذشته برای ما این رو به ارمغان آوردن. الان که طلاب علما اینجا آزادی نسبتا جایگاه و آرامش و آسایش بیشتر دارن، از لحاظ تسلسل علل مربوط به امام خمینی می شود. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. سدوی بهمن شرکت کردن یک تجلیل از روح بزرگ امام خمینی، و در اون روز یا این روزها به مناسبت یک یادی از ایشان به توسط اهدای حفظ سوره، و یا مثل ما طلبه های قدیمی اینجوری حرم حضرت مسئولان رفتیم، یه دونه سلامی از طرف امام خمینی برای محضر مبارک حضرت معصومه. الان برای شادی بوده امام خمینی یه فاتحه بخونید، برای سلامتی آن زمان هم سلامت.
الله سلامت.